اون موقع هنوز دعوا سر توحید و معاد و زکات و حج و اینا نیست اصلا. این اختلافات که آقا معاد نمیدونم جسمانی روحانیه نمیدونم نظریات مختلف کلامی جبر تفویض اینا اصلا بعدها مطرح شد. یک علتش هم ارتباط با مکاتب و مذاهب فکری دیگری بود، چون جهان اسلام هی گسترش پیدا میکرد، از این طرف ایران و هند و از اون طرف یونان اروپا و اینا همینطور هی مکاتب و دین چیزا میامد، سوالا مطرح میشد، مشکلات اجتماعی پیدا میشد اینا کم کم. اون زمان که این بحثا نبود، که در اون زمان پیامبر که چنین تقسیم بندی، زمان امیرالمومنین هم چنین تقسیم بندی هایی به این شکل نبود. نمیگم این مسائل اصلا مطرح نبود، این تقسیم بندی ها نبود در جامعه به لحاظ سیاسی و فکری. دعوا یک بخش مهمیش سر نحوه حکومت کردن بود. امیرالمومنین علیه السلام مثلا داشتن آموزش میدادن به بشریت که رقابت بر سر حکومت و قدرت معنا نداره. اگر ثروت و قدرت این دوتا رو سهم خاص حاکمان ندانی و بگن شرط ما اینه در حکومت که حاکمان مثل عادی ترین بلکه پایین ترین مردم به لحاظ مادی باید زندگی بکنن، اون وقت آیا رقابت سر قدرت و ثروت کی حاکم باشه کی نباشه همینجوری خواهد بود؟ همین الان اگر فرض کنیم بگن آقا هر کس که رئیس میشه تو مملکت امتیازاتی از دیگران هرگز بیشتر نداره، هیچ امتیازی ها، ولی مسئولیت و زحماتش بیشتره، به نظرتون بازم این همه رقابت انتخاباتی و دعوا و اینا بازم خواهد بود؟ یا مثلا بگن آقا دانشگاه بازه درش مدرک نمیدیم، فقط هر کی میخواد چیزی یاد بگیره بیاد، به نظرتون اصلا دانشگاه ها چند نفر میرن توش؟ امیرالمومنین آمدن بنا یک فلسفه سیاسی و فلسفه اقتصادی رو بگذارن به تبع پیامبر اکرم و قرآن شریف که تو دنیا رسم بشه، که حاکم بگه که والله ما کنزت من دنیاکم تبرا، یعنی آخر عمرش او آخر بگه سوگند به خدا که من از تمام دنیای شما هیچ چیزی حتی یک قطعه کوچکی از طلا و نقره و زر و سیم من نیندوختم، ولت دخرت من قنایمها وفرا، هیچ غنیمتی برای خودم بر نداشتم، با دست خالی آمدم، با دست خالی بلکه خالی تر دارم میرم از حکومت. و فرمودن که دو تا لباس کهنه داشتم، با دو تا لباس کهنه وارد حکومت شدم، الانم غیر از اونا هیچی ندارم که متعلق به خودم باشه، ولا حضت من ارضها شبرا، یک وجب زمین برای خودم بر نداشتم. اگه همین یک جمله امیرالمؤمنین سلام الله علیه، بله یک فضیلت شخصی است در مورد امیرالمؤمنین، اما علاوه بر او یک مسلک سیاسی است، یه بحث، یه توضیح فلسفه سیاست و قدرت علوم سیاسی، این شرط مشروعیت حکومته. اصلا فرمودن من ببینید چجوری دارم میام، اگه وقتی دارم میرم جوری دیگه ای رفتم، فانا خائن، امیرالمؤمنین با او عظمتش من خائنم. اون دعواهایی که صدر اسلام را افتاد سر همینا بود. حالا اگر کسی به این توجه نکنه، یعنی تفاوت مسلک سیاسی امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو با امثال معاویه و امرؤاس و اینا نفهمه سر چیه، کاملا فریب میخوره. میگه بله خلیفه کشته شده، اینا میخواستن انتقام بگیرن، حرفشون هم حرف حساب بوده، سر حکومت هم با علی مشکلی نداشتن، اینا گفتن آقا تحویل بدین باید مجازات بشه و اینا، بقیه قضايا رو نبینه. اما یک کسی که داره محققانه به مسئله نگاه میکنه، همه ابعاد مسئله رو ببینه، بعد میبینه این قضیه چندین سر داره. یک طرفش به جنبش خطرناک جعل حدیث و منع حدیث برمیگرد، وقت میفهمه چرا در یه دوره طولانی ثبت حدیث ممنوع میشه و بعدش هم موجی از جعل حدیث را میفته و چرا. ارتباط او با این مسئله ثروت و قدرت در حکومت معلوم میشه. اینکه سه تا جنگ چرا تحمیل میشه بر امیرالمؤمنین، سه تا جنگ تحمیلی، معلوم میشه مخالفین که هیچ کدوم نه مخالف خدا بودن نه قرآن نه پیغمبر نه معاد، همه اهل حج و اهل عبادت و اینجوری بودن دیگه. بعضیشون که سربازان خاص شهادت طلب خود علی بودن، که حافظ قرآن بودن، پیشونی های زخم بودن. اگه کسی از کل پروژه رو نبینه واقعا فریب میخوره. واقعا تو جنگ نهروان اینو بدونید، اغلب ما اگر تو اون دوران بودیم تو جنگ نهروان واقعا تردید میکردیم، خب با چند هزار حافظ قرآن سربازان خودت که برای خدا میخوان کشته بشن، هیچی از دنیا ندارن، واقعا تو جنگ جمل آدم به تردید میافتاد، یه دو اصحاب این طرف یه دو اصحاب این طرف. تازه جنگ صفین که کمتر از همه مبهم بود باز خیلی ها رو فریب داد، از جمله خوارج سر همون قضیه دیگه فریب خوردن. خوارج یعنی انشعابیون، کسانی که از صف امیرالمؤمنین جدا شدن به خاطر مکتب، به خاطر مکتب نه به خاطر دنیا. حماقت دعوای اصلی یک کسی دقت نکنه آقا سر این مسئله بود که امیرالمؤمنین داشت یک مکتب سیاسی حکومتی اقتصادی پیش می آورد. نمیخوام بگم همش فقط بحث سیاست و دنیا بود، اما یک بخش مهمش این بود، یعنی امثال معاویه و عمرو العاص نگران حق و باطل نبودن، نگران این بودن که آقا مجبور نشیم ما وارد حکومتی بشیم که باید از بقیه کمتر بخوری. این آقا شده خلیفه مسلمین، بزرگترین بیت المال جهان در اختیارشه، بزرگترین ابرقدرت جهان، زمانی که امیرالمؤمنین خلیفه شدن، خلیفه حاکم اسلامی شدن، در رأس ابرقدرت جهان بودن، یعنی بزرگترین قدرت جهان بود و اولین باری بود که جهان یک ابرقدرت داشت، یعنی جهان تک قطبی شده بود. امپراتوری روم خیلی ضعیف بود و متلاشی شده بود، فقط می‌خواست خودش رو حفظ کنه، تجزیه شده بود. بزرگترین قدرت جهان بیاد بگه که لو شئتو لهتدیت الطریق الى مصفى هذا العسل واللباب هذا القمح والنسائج هذا الغز لكن هيهات ان يقلبني هواي. منم بلدم مثل همه حکومت‌ها، منم بلدم اگر می‌خواستم، منم بلدم شهد عسل، خالص‌ترین گواراترین عسل‌ها، بهترین نان گندم رو بخورم، با لباس ابریشم بپوشم، بلدم این راه رو، لکن دور است و دور باد از ما تسلیم شدن به هوس و اینکه هر کاری دلم می‌خواد بکنم تو حکومت. دعوا سر این چیزا بود. اینا چون بقیه که اهل کلام و عرفان و عقاید و حرفا نبودن، که مثلا مشکل اونا با امیرالمؤمنین سر نظریات کلامی و عرفانی و تفسیر آیه قرآن و اینا بود، هرگز. بعدها البته طمع کردن اونا رو هم دستکاری کنن، جعل حدیث و جلوی اهل بیت رو بگیرن، برای اینکه او مرجعیت علمی می آورد و مرجعیت معنوی می آورد، بعد ممکن بود به مرجعیت مادی اینا، یعنی به سیاست، مرجعیت سیاسی اینا صدمه بزنه. ولی اگه احساس خطر اصلا نمی کردن، مطمئن باشید حکومت بنی امیه و بنی عباس اینا اصلا تو حوزه فقهی و کلامی و اینا فرقه سازی نمی کردن، آخوند حکومتی درست نمی کردن، برای حفظ قدرتشون این کارو کردن. اصل مسئله از اینجاها شروع شد. امیرالمومنین هم یه جا فقط من دیدم که این حرف رو زدن راجع به خودشون، تو یک نامه، هم یک دو خط، جای دیگه نگفتن. ولی خب هر کس زندگیشون میگم که دوست و دشمن رو میدونه، یه جایی رو گفتن که منم بلدم چجوری غذا بخورم، چجوری لباس بپوشم، توجیه هم بکنم، توجیه شرعی. ولی ما حکومت بر اساس نفسانیت نیست تو منطقه ما. این حرف ما با کل دنیا و قدرت‌های تواقیت عالم، شرق و غرب، داخل جهان اسلام و خارج جهان اسلام، اینو میخواد یاد بده. اینا با این مشکل دارن. اونا نگر از نظر امثال معاویه و عمرو العاص و دیگر طاغوت ها، شما هر قو تفسیری ما اتفاقا هر چی انواع اقسام تفسیر از قرآن و روایت اینا بشه، برای اونا بهتر بود، برای که میگفتن یه بازی بشه، بازی های فقهی، بازی های کلامی، بازی های زبانی، بازی های نمیدونم تفسیری، سر مردم گرم شه، ما حکومت کنیم. ولی چرا با علی این همه دشمنی شد؟ میخوام بگم تو تاریخ، تو حدیث، ها، وقتی میرید تحقیق میکنید، اگر اینا رو بدونی یه جور روایات و آیات تاریخ رو تحلیل میکنی، اینا رو ندونی فقط به یه گوشه این نقشه نگاه کنی، نه به همه نقشه، برداشتای دیگه میکنی، برداشت غلط میکنی. اینا نگران این بودن که حضرت امیر میامد بیت المال رو که تقسیم میکرد، آخرین نفر سهم خودش رو برمی‌داشت و به اندازه عادی ترین شخص، پایین ترین شخص، به اندازه همه، یعنی 500 درهم سهم خودش رو برداشته داره میره. یک کسی اومده میگه آقا سهم بیت المال، سهم منو ندادین از بیت المال. حضرت امیر میگن چطور؟ میگه اسم من از قلم افتاده بوده، توی لیست نخوندن. حضرت امیر دست میکنن کیسه سهم خودشون از بیت المال رو 500 درهم میدن، میگن بفرما برو، که بزرگترین حاکم، بزرگترین قدرت جهان سهمش با همه مساویه. بعد یک شهروند عادی میاد میگه آقا سهم من ندادی، این باش بحث نمیکنه، میده همه رو بهش. بعد نقد شده ایشون شمشیرشون آوردن تو بازار. البته امیرالمومنین عمدن هم این کارا رو میکرد که یاد بده، گفت که این لباس من، ازار من کهنه شده، میخوام بخرم، آمدم شمشیرم رو بفروشم، خلیفه، رهبر امت، ابر قدرت جهان، آمدم این رو بفروشم تا یه ازاری بخرم برای، به خدا سوگند اگر پولی برای خریدن این لباس داشتم شمشیرم رو نمیفروختم. خب مردم دارن اینا رو میبینن، به حدی که ابی رجا هست یه آدم عادی میره جلو میگه آقا، اش تو چشماش جمع میشه، میگه آقا من ازار رو به شما میفروشم، فروشنده است، من ازارم، این ازار رو به شما میفروشم نسیه، وقتی که سهمتون از بیت المال دور بعد گرفتید اون موقع پولش رو به من بدید، نمیخواد شمشیرتون رو بفروشید. امیرالمومنین میخواد یه جوری بشه که بگم بابا این که مثل ما، که از ما که سخت‌تر داره زندگی میکنه. این چیزی بود که اینا رو اذیت کرد. و تو منش سیاسی و نبرد و مبارزه با این دو تا رو شما مقایسه بکنید، یعنی باید یک تلاشی بکنید بعدن که وقتتون آزادتر شد روی تاریخ و حدیث جعلیش چه غیر جعلیش، چه شیعست چه سنیش، ها اینا رو یک بررسی بکنید خیلی فضا باز میشه. خیلی چیزایی که آدم نمیدونست، یه چشمی به قضايا نگاه میکرد، بعد دو چشمی و چهار چشمی که نگاه کنه خیلی از مسائل روشن میشه. یا اگر مثلا شما این تعبیر معاویه رو دیده باشید، بذارید کنار این تعبیر امیرالمؤمنین، تفاوت این دو تا فکر و دو تا منطق، منطق حکومت و منطق اخلاق اجتماعی روشن میشه. معاویه وقتی بین راش دارن حمله میکنن به مرزهای عراق، اتفاقا تو همین منطقه شام و عراق، تو همین دقیقاً تو همین منطقه با همین ادبیات و شیوه های توی منابع برادران اهل سنت دیدم اخیراً، نمیدونم دوستان بیب میدونم دیده باشید، تعبیر معاویه رو ببینید. وقتی فرمانده لشکرش رو میفرسته، بسر بن ارتاد رو میفرسته که برو منطقه حکومت علی رو ناامن کن، این دستور رو ببینید، دستور امیرالمومنین هم به فرمانده سپاهش ببینید، این میگه سر حتی تمر بالمدینه فطر الناس من مررت به ونهب اموال کل من اسبت له ممن لم یکن له دخل فی طاعتنا. خیلی جالب. میگه از همینجا میرید تا مدینه، هر چه تونستی میری جلو، بین راه همه شهرها و روستاها و آبادیها و هر کس سر راهت، از سر راهت با خشونت بران، همه رو بترسون ارعاب، و تا میتونی ترس رو گسترش بده. همین کار که اینا میکنن، جلوی دوربین سر میبره آتیش میده تو آب میده، برای ارعابه، برای که همه بترسن، که تا میگن اینا اومدن فرار کنن، جنگ روانی. میگه ون هب، هر کسی که، این خیلی جالبه، نمیگه کیها، میگه من مررتبه، اصلا مهم نیست کیان، به هر کس برخوردید بترسوندشون، وحشت و ارعاب ایجاد کن، اصلا مهم نیست کیه. ون هب اموال، قارت کن اموال کیو، کل من اسبت له ممن لم یکن له دخل فی طاعتنا، هر کس که با ما نیست، اطاعت نمی کنه ولو بی طرف، تمام اموالشون رو قارت کنید، خونه ها رو آتش بزن، نابود کن، بکش و برو جلو. یه خط فکریه. این نامه رو باید ببینی تا بعد بذاری کنار دستورات امیرالمؤمنین سلام الله علیه، که به نیروهاش میگه مبادا بین راه مزرعه ها آتش بزنید، مبادا پل ها رو خراب کنید، مبادا خانه ها خراب شن، آب ها رو مسموم نکنید. پیامبر خدا به ما میفرمود در غزوات صدر اسلام، اینا فرمان پیامبر بود به ما، مبادا به زنان و کودکان صدمه بخوره، حیواناتشون رو ذبح نکنید. تو این دو تا منطقه. بعد میفرماد هر جا رسیدی دیدید اونا میخوان با شما بجنگن، شما هرگز تیر اول رو شلیک نکنید، اونا باید جنگ رو شروع کنن، ما شروع نمیکنیم. کینه و دشمنی و عصبانیت شما رو وادار نکنه قبل از اینکه با اونا حرف بزنید و دعوت کنید و ادله خودتون رو بگید و اتمام حجت کنید، درگیر بشید، درگیری مسلحانه رو شروع کنید. اول منطقتون رو بگید. خب اینا دوتا فکر دیگه، اینا دوتا هر دوشن به اسم اسلام و اینا بود. اون میگه هر کس جز معاویه دستور میده به سفیان قامدی، مأمورش کرده برای شبیخون، درست مثل همین تیپای داعشی ها و اینا. میگه هر کس جز دوستان خودمان را گیر آوردی بکش، به هر آبادی رسیدی خراب کن، اموال آنها را غارت کن، آتش بزن. تلف کردن اموال در دلها خیلی تأثیر دارد، موجب رعب و ترس می شود. این دوتا تیپ فکره. حالا ببینید، وقتی میخوام میگم روایت ها رو درست کنار هم بچینیم، ارتباط، به قول سینمایی ها میگن یک فلشبک بزنیم میریم، ببینیم حالا یک روایت دیگه، یک سخنرانی دارن بعد از این قضیه، البته این فلشبک نیست، این به جلو میری. امام حسن علیه السلام در حضور معاویه به امرؤاس یه جمله گفتن، این همو امرؤاس و معاویه، اینو کسان که بعد با علی در افتادن. میخوام بگم وقتی این روایت ها رو با هم ببینی، اصلا صحنه مثل که از چهار طرف نور افکن میفته روش. از یه طرف که ببینی میگه خب حالا یه حادثه افتاده فلان، پنج تا روایت رو که ببینی میبینی صحنه یه جاهایش روشن شد، درست مثل یک سنیه که دارن تئاتر بازی میکنن، شما یه گوشش روشن نمیبینی، او بقیه جاهاش هم دارن بازی میکنن، نه به هم مربوطه، شما اونجا رو نمیبینی، این واکنش اونه، اون کنش مربوط به اینه، اثرش اینه. حالا یه روایت ببینید، امام حسن علیه السلام معاویه هست، امرؤاس هست، شروع میکنن نهای اسلام نمایی و که ما فلان و اینا. امام حسن یه مرتبه رو میکنن بهش که بابا جون خلاصه به زبون ما اینا با کی داری حرف رو میزنی؟ ما تو رو نمیشناسیم شما رو، و شما هم اگه ما رو نمیشناسید. در حضور جمع رو میکنن به امرؤاس و همین جلیان باند معاویه، میگن قاتلت رسول الله صلی الله علیه و آله فی جمیع المشاهد، تو شماها کسانی بودید که در تمام معرکه ها همیشه با در قطب مخالف و مقابل پیغمبر بودید و جنگیدید در دوران که رسما مشرک و کافر بودید. و هجوته و آویته به مکه و کنت من اشد الناس له تکذیبا، فحش میدادید مدام سالها به پیغمبر، اذیتش کردید، شکنجهش کردید، و از شدیدترین تکذیب ها رو علیه پیامبر و اسلام شما می کردید، خط مقدم دشمنی بودید که می گفتید او دروغگوست، تکذیبا و عداوتا بدترین دشمنی ها. ثم خرجت تريد النجاشی مع اصحاب السفینه، بعد میگه یادته که عموی من جعفر، جناب جعفر طیار، جعفر ابن ابی طالب با مسلمین هجرت کرده بودن رفتن اونجا، نماینده کل جبهه کفر و شرک جناب علی بودید که از اینجا فرستادنت اتیوپی، همین حبشه اتیوپی، که ما رو برگردونی، از من اطاعت کن. بعد میگه ها اونجا آمدی پیش نجاشی و لتأتی به جعفر و اصحابه الی اهل مکه که ما رو برگردونی، اونا رو برگردونی به مکه. و چی و چی؟ فانت ادو بنی هاشم فی الجاهلیه و الاسلام. میخواستم به این عبارت توجه بده، شما دشمن ما بودید چه وقتی که ما مسلمان بودیم و شما جاهلیت بودید، رسما مشرک بودید قبل از اینکه شما مسلمان بشید، چه حالا که مسلمان شدید؟ این خط ادامه همون خط شما، همون وقتی هم که پیغمبر رو شکنجه میگردید و آمدید حبشه ما رو مسلمین رو برگردونید، همون موقع هم قبول نداشتید، الان هم ما رو قبول ندارید، ادبیاتتون عوض شده، شما همونایین. این افشاگری امام حسن علیه السلامه در مورد اینا، انت ادو و بنی هاشم فی الجاهلیه و الاسلام، انک هجوت رسول الله صلی الله علیه و سلم به 70 بیت من الشعر، تو همون کسی نیستی که 70 بیت شعر هجو و تمسخر پیغمبر سرودی. بعد پیامبر اکرم وقتی شعراتو شنیدن فرمودن که اللهم انی لا اقول الشعر، خدایا من که اهل شعر و مشاعره نیستم، ولا ينبغي لی، و پیامبران نباید شعر بگن، چرا؟ چون بعد بقیه نگن اون وحیایم که گفتن، اون آیاتم، اونا هم شعر بوده. اما خدایا اللهم لعنه بكل حرف الف لعنه، خدایا برای هر حرفی که این اموی ها دارن علیه من شعر میگن، برای هر حرف هزار لعنت، هزار نفرت و نفرین بر اونها. اینا رو امام حسن میگن، افشاش میکنن. دو تا حرکت اینا انجام دادن، اگه اینا رو بدونیم بریم سراغ احادیث یه چیز میفهمی، اینا رو ندونی و بری سراغ احادیث یه چیز دیگه میفهمی. یعنی ذهن جامعیت داشته باشه یا نداشته باشه. یک سوال مهم که چرا بعد از پیغمبر شروع کردن به من احادیث، که حالا اون رو من نمیخوام وارد بشم، 3-4 تا استدلال داشتن که جوابای همش از زبان خودشون و دیگران هست که وارد اون بحث نمیشم. میدونید تا مدت ها مبارزه کردن که اصلا هیچ حدیثی از پیامبر نوشته نشه، با این استدلال که آقا بعضیا معنی حدیث نمیفهمن، اشتباه میکنن، بعضیا با قرآن مخلوطش میکنن، اختلاف میفته از این حرفا، که خب اگه اون حرفا درست بود، اگر نقل نوشتن حدیث در بلا فاصله بعد از پیامبر این خطرات رو داشت، پس کل احادیثی که الان مذاهب اسلامی همه دارن ترجمه میکنن که 10 میلیون برابر او خطر رو داره دیگه. اگه اون موقع بلا فاصله بعد از پیامبر خطر اختلاف و بدفهمی بوده و قاطی کردن حدیث و قرآن، خب الان که خیلی بیشتره که ای خطرات و اینا. پس الان کل منابع حدیث باید بی اعتبار باشه، مال همه مذاهب اسلامی، چون شیعه اهل بیت که از اول معتقد بودن احادیث پیامبر باید نوشته بشه و ثبت بشه و همین کارم کردن، و در روایت هم فرمودن اون چه که از ما نقل میشه و موثق باشه که نقل ماست، حرف ماست، او حرف پیغمبره، او رو از پیامبر هم میتونید نقل کنید. یعنی در واقع شیعه تمام روایاتی که از اهل بیت به سند قطعی نقل میکنه، همه اینا انگار قال النبیه، همش انگار روایت پیامبره. خب اهل بیت چیه یک نگاهی داشت رو قضیه، من نمیخوام بحث حدیث رو مطرح کنم، فقط میخوام بگم که به چه دلایلی بعد از پیامبر شروع کردن برای مبارزه با امیرالمؤمنین و این سبک حکومت و تفکر و این سبک اسلام شناسی، این سبک زندگی، این نوع نگاه به مسائل رو تحریف کنن. یکی احادیثی که یه عالمه رو احادیث پیامبر داشتن در مدح امیرالمؤمنین اهل بیت، اینا خطرناک بود. جریان جعل حدیث به طور خاص زمان معاویه شروع شد و بعد ادامه پیدا کرد، بنی امیه یه جور، بنی عباس هم با اینکه با شعار اهل بیتی و حتی علوی و انتقام حسین و اینا آمدن، یعنی از سوار موج عشق به اهل بیت شد بنی عباس آمد سر کار، با وجود اونها هم جعل حدیث به شکل دیگه‌ای کردن، ولی خطرناک‌ترین احادیث به خصوص به دست بنی امیه و زمان معاویه به بعده، که من چند تاشو عرض بکنم براتون، اینا چطور علی های امیرالمؤمنین و این خط. ما اگر با احادیث جعلی در منابع اسلامی آشنا نباشیم، اصلا اسلام شناسیمون به مسیرهای دیگه‌ای میره. هم تو منابع شیعه ما روایت جعلی داریم، هم تو منابع سنی. قدرت تشخیص اینا، ارتباطش با قرآن، ارتباطش با احادیث دیگه، نحوه تحلیل عقلی اینا خیلی در نوع اسلامی که خودمون میشناسیم و به دیگران معرفی میکنیم، حتی نوع علیی که به دیگران معرفی میکنیم دخالت داره. چرا جلوش گرفتن؟ شروع کرد جلوی نشر احادیث پیغمبر رو اون موقع گرفتن، یکی برای که فضائل امیرالمؤمنین، فضائل اهل بیت منتشر نشه، یکی برای اینکه پیامبر راجع به بعضی از افرادی که بعدها شدن حاکمان جهان اسلام تو حکومت اموی، صریح پیامبر علیه اشخاص اینا به اسم علیهشون حرف زده بود. گفتن فلانی ملعونه، فلانی چیه، فلانی چیه. اینا هم باید احادیث ممنوع میشد تا فضائل اهل بیت و امیرالمؤمنین به خصوص و از اون طرف زشتی های اونها در نسل پیامبر پخش نشه. سومی که بهانه‌ای داشته باشن که بگن آقا اینجا روشن نیست تکلیف، ما از پیامبر چیزی که نرسیده، قرآن مبهم و مجمله، شروع کنن حرفای خودشون رو به اسم دین بگن. دست کم این سه دلیل برای جلوگیری از نشر احادیث پیامبر، دست کم این سه دلیل هست برای بعضیا. فضائل اهل بیت، علی و اهل بیت از زبان رسول الله، خب اونا که زمان پیغمبر بودن همه میدونستن، اما اینا فکر میکردن برای ها برای 50 سال بعد، تا همین الان، تا الان که هزار و چند صد سال گذشته که دیگه اینا که پیغمبر نیدن از طریق همین سندا بررسی میکنن، اونا نباید منتشر شه تا فضیلت اونا روشن نشه. از اون طرف علیه اینا حرف زدن پیغمبر، اون پخش نشه، به نفع اونا حرف زدن پخش نشه. و خیلی از مسائل اسلامی به خصوص اونایی که به ثروت و قدرت و حکومت مربوطه، ایناها هم پخش نشه تا اینا بتونن این وسط حرفای خودشونو به اسم دین، یعنی فرقه سازی و اینا بکنن. خب روایاتی که پیامبر در مورد حضرت امیر دارن که زیاده و در منابع شیعه و سنی هست که من اونا الان نمیخوام عرض بکنم، که در مورد منزلت امیرالمؤمنینه، راجع به بعضی از کسانی که بعدها هم اتفاق افتاد. ببینید اینا که من عرض میکنم در روایات برادران اهل سنت، که مثلا در تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحه 181 اینجا سندی آوردم که دیگه وقت نیست تفصیل بدم، که پیامبر پیش بینی میکردن جنگ جمل رو، پیشگویی، نه پیش بینی، پیشگویی کردن. فرمودن که به خطاب به جناب عایشه فرمودن که چنان نباش که سگان هوعب بر تو پارس کنند. خب اون موقع ایشون یا خیلی ها نمیدونستن منظور چیه، یعنی چی. تا سر قضیه جنگ جمل که یک شب سگهای اون منطقه زوزه میکشیدند، قبل از جنگ بود، که خود جناب عایشه پرسید که این صدای زوزه سگا چی، اینجا کجای این محل چیه اسمش، گفتن هوعب. ایشون یه مرتبه یاد روایت از پیامبر افتادن. یا جناب زبیر، میدونید با یه حدیثی که پیامبر به خود زبیر در حضور اصحاب گفته بودن، فرموده بودن که پیامبر در مد امیرالمومنین چیزایی گفتن و بعد همه گفتن، زبیر گفت کیه که شک کنه، کیه که شک کنه در فضائل علی. پیامبر فرمودن که خلاصه با اشاره فرمودن که جناب علی شک خواهی کردین ها، و ترسوندن از روزی که مراقب باش که چه روزی پیش خواهد آمد. که وقت جنگ جمل امیرالمومنین جناب زبیر رو خواستن و این حدیث پیغمبر رو به ایشون یادآوری کرد، فرمودن یادتونه من و شما بودیم و فلانی پیش رسول الله. تا اینو گفتن زبیر بدنش لرزید و شک کرد و میدونید جبهه رو ترک کرد، آمد عقب، گفت نمیشه، رفت پشت جبهه به دست یکی از جریانهای مروانی و اموی، کشتنش. چون گفتن طلحه و زبیر در قتل عثمان خلیفه سوم نقش مستقیم داشتن، انتقامشون رو گرفتیم، که میگن مروان بردش و غلامش رو فرستاد و زبیر رو کشتن. زبیر به دست امیرالمومنین سپاه علی کشته نشد. با این جمله که امیرالمومنین گفتن جبهه رو ترک کرد، گفت آره یادم افتاد و پشیمان شد. این دو چیزایی هم بود که خب باید اینا رو جلوشو میگرفتن. و بعد این نقل احادیث اینقدر مسئله مهم بوده که وقتی که حتی سر قضیه قدیر، رسول خدا تو روایت نقل شده، رسول الله در قضیه قدیر نقل شده که پیامبر سه مرتبه آیه نازل شد که ابلاغ کن، سه بار یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. پیامبر اکرم میدونستند که مسئله ولایت و وصایت و مسئله امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب سلام الله علیه مخالف داره، رقیبای قوی دارن، من این آیه رو بگم میدونم عمل نمیشه. اینقدر قضیه که خداوند دوباره به حال تهدید میفرماد و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، اگه این کارو نکنی رسالتت ناتمامه. این نگرانی چرا خداوند میفرماد والله یعصمک من الناس، از مردم، از اینا نترس، از این جریان ها و جناح ها و اینا نترس، خدا نگرت میداره، ان الله لا یهدی القوم الکافرین. یعنی اینقدر جو سنگینه که پیامبر اکرم آیه نازل میشه براش، سه بار تو روایت داریم سه بار جبرئیل نازل شد که این آیه رو بخون، که بعد خداوند فرمود که از خودت محافظت میکنیم، از این دین محافظت میکنیم. یعنی اینقدر تعصبات جاهلی و قبیله ای و دعوای قدرت و دنیا ریشه دار و قویه که پیامبر میگن یک جوان 33 ساله رو بگم کل اسلام رو سپردم به ایو رفتم، اینا بعدشون میگن چطور هم نبوت بین شما باشه هم حکومت بین شما باشه، اینجوری به قضیه نگاه میکنن، بعد چه اتفاقی خواهد افتاد. خب از مسائل حسادت های شخصی تا مخالفت های مسلکی و به خصوص از همه خطرناکتر که از معاویه به بعد واضح شد، خودشو خیلی نشون داد، دعوا سر ثروت و قدرت. جلوی احادیث رو از یک طرف گرفتن، از اون طرف شروع کردن جعل حدیث.
السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. رسانه دین صدا. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا نور دل او خامنه ای رهبر ما نور دل او خامنه ای رهبر ما.
حیات طیبه همچه یعنی زندگیه شیرین و پرفایده و مطلوب، این حیات طیب است. حیات پاکیزه، پاکیزه بودنش به اینه که مطلوب باشه، شیرین باشه، انسان رو در صراط کمال کمک کنه به حرکت و برخوردار از همه زیبایی ها و نیکویی ها باشه، هم در دنیا و هم در آخرت. اگر به این معارف، به این حقایق دلها آشنا بشن، به اون بگروند و بر لوازم او پایبند بشن، حیات طیبه قطعا در اختیار، در انتظار اونهاست. خب این حقایق یک بخش عبارتند از منظومه معرفتی اسلام. منظومه معرفتی اسلام یعنی نظر اسلام درباره هستی، درباره انسان، درباره نقش انسان در عالم، درباره ذات اقدس پروردگار، درباره صفات و اسماء الهی که ملأت ارکان کل شی در دعای کمیل میخونیم، یا بهم ملأت سماعک و ارضک که در دعای ماه رجب این رو میخونیم، درباره مسیر انسان در دنیا، این یک حقایقی است، و پس از مرگ و امثال اینها حقایق بسیار مهمی است که اینا سلسله معرفتی اسلام، منظومه معرفتی اسلام هستند. اینها رو به بشریت تعلیم میده و انسانها رو هوشیار میکنه و بیدار میکنه. این یک بخش از این حقایقه. یک بخش دیگر از این حقایق منظومه ارزشی اسلام است. منظومه ارزشی اسلام، ارزش هایی که اسلام اونها رو تثبیت کرده است، یعنی به عنوان ارزش اونها رو شناخته است، که آحاد مردم و جوامع مردمی موظفند خودشون رو به این ارزش‌ها نزدیک کنن، پیش ببرن، سعادتشون در اینه. مثل چه خلقیات فردی که انسان دارای صبر باشه، دارای حلم باشه، دارای گذشت باشه، امثال اینها که اینها صفات فردی انسان هاست، تا مفاهیم عمومی و زندگی ساز مثل آزادی، مثل عدالت اجتماعی، مثل کرامت انسانی، مثل سبک زندگی. اینها جزو اون سلسله ارزش های اسلامی است که در اسلام بیان شده و تفهیم شده به ما. یه عده‌ای به خطا تصور میکنن بر اینکه این مفاهیم رایج مثل عدالت اجتماعی و آزادی و اینها از غرب به عالم اسلام آمده است، یا متفکرین اسلامی اینها را از غربی ها یاد گرفتند و اونجاها معمول بوده. این کاملا اشتباهه. غرب با این مفاهیم 3-4 قرن بیشتر نیست که آشنا شده. از بعد از رنسانس با این مفاهیم آشنا شده از غرب، در حالی که قبل از او به 1000 سال، یعنی 1400 سال قبل از این، اسلام این مفاهیم رو به طور روشن در قرآن بیان کرده است. با این تفاوت که غربی ها که اینها رو مطرح کردند هیچ وقت صادقانه عمل نکردن به او، نه به آزادی عمل کردن، نه به عدالت اجتماعی عمل کردن، گفتند و عمل نکردن. در اسلام بود و عمل شد در زمان پیغمبر. این عبارت